آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز می شود. شماری از نمایندگان مجلس کویت خواستار اخراج سفیر ایران شدند. و رئیس پلیس نیویورک می گوید شواهدی مبنی بر درستی ادعای طالبان پاکستان وجود ندارد. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. در نیم ساعت آینده با مجموعی از خبر و مجله صدای دیگر، مجله ویژه زنان رادیو فردا با شما خواهیم بود. نمایندگان 189 کشور به نیویورک آمدند تا در کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل شرکت کنند و این پیمان 40 ساله را مورد بررسی قرار دهند. این کنفرانس هر 5 سال یک بار برگزار می شود و اعضای این پیمان همه کشورهای سازمان ملل به جز هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی هستند. کشورهایی که گفته می شود در دهه 70 میلادی توانایی دستیابی به سلاح اتمی را کسب کردند. محمود احمدی نژاد یکی از دو رهبری است که در این کنفرانس شرکت کرده و سخنان این را نیز ایراد خواهد کرد. وی پیش از عزیمت به نیویورک از این پیمان انتقاد کرد و گفت که این پیمان در ممانعت کشورها از توسعه سلاح هسته‌ای موفق نبوده است. در پی انتشار گزارش‌های در مطبوعات کویتی درباره کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران در این کشور، روز یکشنبه شماری از نمایندگان مجلس کویت خواستار اخراج سفیر ایران و توضیح مقام‌های کویتی در این باره شدند. در واکنش به این تقاضای مجلس نمایندگان، دولت کویت بیانیه منتشر کرد، اما با این حال در این بیانیه نامی از ایران برده نشده است. در این بیانیه تایید شده است که سازمان‌های امنیتی این کشور در پیوند با گزارش‌های منتشر شده درباره کشف یک شبکه جاسوسی در حال تحقیق هستند. ریموند کلی رئیس پلیس نیویورک میگوید شواهدی برای اثبات ادعای طالبان پاکستان مبنی بر تحریزی برای بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک وجود ندارد. پیشتر این گروه اعلام کرده بود که در پاسخ به کشته شدن دو رهبر القاعده که ماه پیش در عراق و پاکستان کشته شدند، قصد داشته این بمب‌گذاری را در نیویورک انجام دهد. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی اعلام کردند که پیش بینی می‌شود در روزهای آینده گفتگوهای غیر مستقیم صلح آغاز شود. چنین تصمیمی از سوی طرفین به یک سال توقف مذاکرات پایان می‌دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به مجله هفتگی رادیو فردا صدای دیگر، مجله ویژه زنان با رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود. از یک هفته تلاش فعالان زن ایرانی برای ممانعت از عضویت ایران در شورای جهانی وضعیت زنان، سازمان ملل متحد ایران را برای عضویت 4 ساله در شورای جهانی وضعیت زنان انتخاب کرد. ایران پس از آنکه از تصمیم خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصرف شد، به عضویت این شورا درآمد که به طور انحصاری به برابری جنسیتی و پیشرفت زنان اختصاص دارد. مینا بهارمست از همکاران ما در رادیو فردا در استدیوی ما هستند. خانم بهارمست، اصلا این کمیسیون مقام زن چه اهمیتی داره و چند کشور در اون عضو هستند؟
خب ببینید، کمیسیون مقام زن یکی از کمیته‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است. درست مثل همین که مجلس شورای اسلامی که کمیسیون‌های مختلف داره که در داخل این کمیسیون‌ها طرح‌ها و لوایح بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به صحن علنی مجلس میاد، کمیسیون مقام زن هم یکی از 9 کمیسیونی هست که شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل داره. در نتیجه این کمیسیون از این نظر اهمیت داره که طرح‌ها و برنامه‌ها و پیشنهادات اول در این کمیسیون بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل میره که در آنجا رأی بدن و تصویب بکنن. این کمیسیون 45 عضو داره که همه از دولت ها هستند، یعنی نمایندگان دولت ها عضو این کمیسیون هستند و هر منطقه‌ای دارای تعداد مشخص نماینده است. از منطقه آسیا 11 کشور عضو هستند که برای یک دوره 4 ساله انتخاب میشن.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نامزد عضویت در شورای وضعیت زنان شود، قرار است همه کشورهای آسیایی از آن حمایت کنند. با این حال ایران حتی نتوانست حمایت فعالان امور زنان ایرانی را جلب کند و 214 نفر از فعالان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار مخالفت این سازمان با عضویت ایران شدند. آسیه امینی که از جمله امضا کنندگان این نامه است در مورد دلایل این اعتراض میگوید:
علت مخالفت فعالان زن با حضور و عضویت دولت ایران در این کمیسیون دقیقاً به این خاطر بوده که نمیخوان تهدیدهای موجود دولت ایران در مجامع بین المللی هم فرصت دیگری رو برای اونها فراهم بکنه. اعتراضی که ما کردیم و خطابش کمیسیون مقام زن و رأی دهندگان به انتخابات هست دقیقاً به این معنی هست که نابرابری ها و تبعیضات موجود در ایران خواسته مردم نیست و دولت ایران به دلیل مخالفت با برابری جنسیتی، مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مخالفت با برنامه عمل کنفرانس پکن، صلاحیت حضور در کمیسیون مقام زن رو نداره و اگر تنها سهمیه بندی منطقه‌ای دلیل بودن دولت ایران در این کمیسیون است، خواستمون این هست که دست کم این عضویت رو مشروط بکنن به اینکه دولت ایران شرایطش رو و خواسته هاش رو مطابق با برابری جنسیتی تغییر بده.
خانم بهارمست، اینطوری که در خبرها اومده بود ایران ابتدا از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد و بعد ابراز تمایل کرد که به عضویت این کمیسیون در بیاد. آیا تفاوت چشمگیری بین این دوتا کمیسیون وجود داره؟
تفاوتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل با کمیسیون مقام زن داره در اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با رأی مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن و اهمیتش هم در همینه، در حالی که اعضای کمیسیون زنان مثل صدها کمیسیون دیگری که نهادها و آژانس‌های مختلف سازمان ملل دارند به طور دوره‌ای وارد این کمیسیون‌ها میشند و امسال هم دوره 4 ساله دو کشور به پایان رسیده بود و دو کشور دیگه باید وارد اون می‌شدند که ایران و تایلند داوطلب شدند و وارد این کمیسیون شدند. از نظر وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل به موارد نقض حقوق بشر در همه زمینه‌ها می‌پردازه، در حالی که کمیسیون مقام زن به طور خاص به مسائل زنان اختصاص داره و دستور کار اون هم برابری جنسیتی و تلاش در رسیدن به اون نقطه است. این کمیسیون توجه زیادی به اتخاذ تدابیری در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای رسیدن به این هدف داره و از اونجا که در بخش بزرگی از جهان زنان از نیازهای اولیه و اساسی خود هم محروم هستند در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، حالا چه برسه به مشارکت سیاسی، به همین دلیل این کمیسیون به خصوص توجه زیادی به مسائل اقتصادی و اجتماعی داره. تصمیماتی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفته میشه مثل همون تصمیماتی که در کمیسیون مقام زن گرفته میشه ضمانت اجرایی نداره، لازم الاجرا نیست. تنها تصمیماتی که در شورای امنیت سازمان ملل گرفته میشه لازم الاجراست. در شورای حقوق بشر سازمان ملل ایران از نظر سیاسی و نظر آزادی‌های سیاسی و سرکوبی که اونها رو می‌کرد در این زمینه نمیتونست از خود دفاع کنه، اما در اون شورا گزارشی که نماینده ایران داد اونها بر روی مسائلی مانند این که برای زنها از نظر بهداشتی، آموزشی، تحصیلات عالی و همینطور برای مردم از نظر مسکن و برنامه‌های تامین اجتماعی کارهای زیادی کردن در 30 سال گذشته تمرکز می‌کردن و گزارش‌ها رو در این زمینه دادن. خود این مسئله که شما از نظر اجتماعی و اقتصادی، از نظر تأمین بهداشت، از نظر مبارزه با مرگ و میر اطفال، از نظر نهضت سوادآموزی تا چه حد برای مردم خودتون فعالیت کردید، کار کردید، برنامه داشتین، بسیار مورد توجه کمیسیون مقام زنه. در نتیجه ایران با اتکا به این خب فکر کرد که شانس هم رو در کمیسیون مقام زن آزمایش میکنه.
ایران در حالی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل عضو شده است که تاکنون حاضر نشده به کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد. آیا عضویت در این کمیسیون میتواند ضمانتی برای پیوستن به کنوانسیون ایجاد کند؟ پروین اردلان پاسخ میدهد.
خب این یه مقدار تناقض در ساختار این کمیسیون قرار داره. یعنی اینکه کمیسیون مقام زن تلاشش روی توسعه و برابری جنسیتی در کشورهای مختلف و ناظر بر این قضیه و از روی مختلف میخواد که گزارش بدن و اینها، ولی در هر حال بازوهای فعالش دولت ها هستن که تو این قضیه حضور دارن و نقش اوناست که تاثیر گذارتر میتونه باشه به نظر من. البته این به این معنی نیستش که من نقش کمیسیون مقام زن رو در حاشیه قرار بدم و بیرنگ جلوه بدم، نه، من بحثم اینه که تو این ساختار به هر حال دولت ها هستن که بیشتر میتونن حضور داشته باشن و نقش داشته باشن. دولت هایی که عضو هستن خیلیشون هستن که تو کشورشون نابرابری جنسیتی رایجه و این دلیل بر این نیستش که هر کسی که در این کمیسیون عضویت داره قاعدتا باید برابری جنسیتی رعایت کرده باشه. مهم اینه که چقدر میتونه علیه سیاست های نابرابری جنسیتی در کشورهای دیگه عمل بکنه، که من فکر میکنم تاثیر این رو روی فعالیت هایی که در کشورهای مختلف میشه دید میشه ما ببینیم. یعنی اگر دولتی خودش تعهد نداشته باشه به این قضیه و متعهد به نابرابری جنسیتی باشه در کشور خودش و در این کمیسیون هم عضویت داشته باشه، یعنی یک جور به تمسخر گرفتن فعالیت های خود کمیسیون در حوزه های برابری جنسیتی و فعالیت هایی که تمام فعالان زنان در تمام کشورهای جهان دارن انجام میدن.
خانم بهار، از توی برنامه ای که ما ویژه حضور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل داشتیم، توی اون کارشناسای ما مطرح کردن که اون چیزی که ایران در این کنفرانس ارائه میداد تحت عنوان حقوق زنان تنها بخشی از واقعیت، همه واقعیت نیست. آیا شورای حقوق بشر سازمان ملل تمام گفته های ایران رو که بخشی از واقعیت در بس پذیرفتن؟
نه، ایران بر روی مواردی مثل همون تامین اجتماعی، تحصیلات عالی زنان، رفتن زنان به دانشگاه ها، مسئله کاهش مرگ و میر و اینجور چیزها تمرکز کرده بود و اینها هم خب تا حدی مورد قبول واقع شد. البته خود اینجا هم سوال داره که اگر که حتی از رژیم سابق هم در ایران بود، در 30 سال گذشته تا چه حد در این زمینه میتونست پیش بره؟ یا مثلا اگر ایران بر روی نهضت سواد آموزی تمرکز میکنه، آیا سواد آموزی فقط به معنی این هستش که شما به زنها قرآن شریعت خوندن یاد بدید، یا سواد آموزی به این معنیه که شما زنها رو از حقوقشون آگاه بکنید و زمینه‌های مختلف پیشرفتشون رو فراهم بکنید؟ در همون موقع توصیه‌هایی به ایران شد در زمینه مواردی که ایران حقوق رو نقض میکنه. به ایران توصیه شد که تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو باید اصلاح بکنه. به ایران توصیه شد که کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان، همینطور کنوانسیون شکنجه رو باید تصویب بکنه که ایران نکرده. به ایران توصیه شد که باید زمینه تضمین حقوق برابر زنان و مردان برای دسترسی به مشاغل رو فراهم بکنه. اینها درست مواردی هست که کاملاً گروه های مدافع حقوق زنان و زنان ایرانی میتونن بر اونها تمرکز بکنن و در کمیسیون مقام زن از ایران بخوان که الان به عضویت اون در آمده به تعهداتش در این زمین ها عمل کنه.
و با این تغییر و تحولاتی که داره در ایران ایجاد میشه و با این محدودیت هایی که حداقل ما نمونش رو داریم در ورود به دانشگاه و در ادامه تحصیل زنان ایرانی میبینیم، اینکه ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل در آمده چه تأثیری میتونه توی سرنوشت زنان ایرانی از این پس داشته باشه؟
کمیسیون مقام زن نمیتونن کشورها رو وادار بکنن که حتما اینها رو اجرا بکنن. از نظر تبلیغات، از نظر پرستیژ کشورها که ایران هم خیلی مایل هست در سطح جهانی خود رو به عنوان یک کشور طرفدار زنان معرفی کنه، اهمیت زیادی داره. این کمیسیون سیاست گذاری میکنه، این کمیسیون طرح‌ها و برنامه‌ها رو اصلاح میکنه، این کمیسیون پیشنهادها رو میده و پس از تصویب در این کمیسیون به شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل میره. نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی نقش مشورتی در این کمیسیون‌ها دارن، میتونن در این کمیسیون‌ها شرکت کنن. این نهادهای مدنی به عنوان ناظر اعمال و رفتار دولت‌های خودشون میتونن هر ساله در جلسات سالانه این کمیسیون گزارش بدن. به همین دلیل نهادها مدافع حقوق زنان در ایران، چهره‌های مدافع حقوق زنان در ایران با نظارت بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی که الان وارد این کمیسیون شده و ادعا داره که میخواد به نفع زنان کار بکنه، میتونن به بهترین نحوی از نقطه نظر آگاه کردن کشورهای عضو در افکار جهانی که تا چه حد ایران با اونچه که میگه عمل میکنه در این زمینه مشارکت داشته باشن در این کمیسیون.
با توجه به همه اینها، پروین اردلان هم عضویت ایران در این کمیسیون را برای زنان ایرانی حرکتی مثبت میداند و میگوید
همین اعلام عضویت در این قضیه میتونه به بحث‌های گوناگونی در حوزه زنان و بحث تبعیض جنسیتی در ایران و نابرابری جنسیتی در ایران دامن بزنه. بد نیستش که ما فعالان زن در این حال که به اون مسئله ممکنه واکنش نشون بدیم، حرکت‌های کنشمند رو در این عرصه بیشتر پی بگیریم. اینکه خود جمهوری اسلامی بانی گسترش بحث زنان در سطح بین‌المللی میشه و میتونه بحث‌های رو مختلف رو در حول عملکرد خودش ایجاد بکنه، به نظر من مثبت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همونطور که در برنامه قبل خودت هم حضور داشتی، در اون برنامه به بررسی وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در اروپا پرداختیم. البته حاضران در اون برنامه همگی از نسل جدید پناهجویان ایرانی بودند.
بله، و البته وضعیت زنان پناهجو در اروپا هم مثل برنامه هفته قبل ترش که بررسی وضعیت زنان پناهجو در ترکیه بود، بازخوردهایی داشته. از جمله خانم لیلا برای ما نوشتن: وزارت کشور انگلستان من و خانواده‌ام رو بسیار اذیت کرده. ما رو با کودک 18 ماهه به بازداشتگاهی بردند که مثل زندان بود و همسر من رو جلوی چشمان من و پسرم کتک زدن. لیلا همچنین برای ما نوشته که الان 2 ساله که ما اینجا هستیم و وحشت این که به خونه ما همچنان حمله کنن و ما رو دوباره به زندان ببرن یا برگردونن به ایران نمیگذاره که لحظه ای راحت باشیم.
شرایط دردناک رو دارن طی میکنن این هموطن ما در انگلستان. هفته گذشته با خانم شهران تبری همکار رادیو فردا در لندن صحبت میکردم که شهران پیشنهاد داد که در یک بازگشت به گذشته نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت نسل اول زنان پناهجوی ایرانی، نسل اول زنان پناهجو بعد از انقلاب اسلامی.
حتماً زندگی اونها هم پر بوده از فراز و نشیب و شادی تجربه های تازه و غم جدایی از سرزمین مادری.
دقیقاً همینطوره. من از شهران خواستم که این بخش از سگانه فرار زنان از ایران رو اون برای ما نقل بکنه و البته مثل همیشه شهران با استعاره خاص خودش یک زن رو به عنوان نمادی از زنان پناهجوی بعد از انقلاب اسلامی در ایران انتخاب کرده.
بشنویم تجربه مشترک در زمانی دورتر رو از زبان شهران تبری.
فرح ابراهیمی در هنگام انقلاب یکی از دانشجوهای مخالف نظام پهلوی در آمریکا بود. او به همراه دوستان و همسرش فرامرز سمنانی، مانند هزاران دانشجوی مشتاق آزادی و عدالت اجتماعی، انقلاب ایران را نوید بهار آزادی و آغاز نیکبختی کشورش تصور کرد. او در شرح روایت خود در کتاب زنان در تبعید به قلم مهناز افخمی بازگشت خود را به ایران اینگونه شرح می‌دهد: در بهمن 1357 حدود یک هفته پس از انقلاب به ایران رفتم. پس از 10 سال این نخستین سفر من به ایران بود. همه مرزها از جمله فرودگاه‌ها در نخستین روزهای انقلاب بسته بود. گروهی از ما در آلمان سرگردان شده بودیم. خمینی برای ما هواپیمای مخصوص فرستاد. در مدت پرواز غرق شور و شادی بودیم و سرودهای انقلابی می‌خواندیم. اما همین که هواپیما به خاک ایران رسید، دستبندی‌ها و اختلاف‌ها آشکار شد. آذر نفیسی در دنباله قصه او میگوید:
فرح کوچکترین فرزند این فامیل بود. من و فرح از هم جدا شدیم در سن 11 سالگی. اون رفت پلی خواهرش به آمریکا و منم بعد 13 سالم بود رفتم انگلیس و میشنیدم راجع بهش ولی ندیده بودمش. رفت دانشگاه درس خوند، بعد از برکلی مدرکش رو گرفت. ولی دوتایی علاقه همون به یک چیز بود، یعنی من عاشق ادبیات بودم، فرح هم ادبیات بود و دوتایی ادبیات خوندیم. بعد بار دیگه‌ای که دیدمش بعد از سالها در جنبش دانشجویی بود. اون موقع دوتایی ما جزء فعالین جنبش دانشجویی بودیم، منتها این بار از دید ایدئولوژیک و سیاسی اون در یک گروه قرار داشت و من در یک گروه دیگه. به همین جهت ارتباطمون بیشتر رنگ ایدئولوژیک و سیاسی رو به خودش گرفته بود.
پیش از انقلاب جنبش دانشجویی مشهور به کنفدراسیون دانشجویان ایران در آمریکا و سراسر اروپا یکی از تشکیلات مهم در شکل بخشیدن به طرز فکر جوانان آن دوره بود. درباره این جنبش تحقیق‌های انجام گرفته و کتاب‌های نوشته شده، اما به گفته بسیاری زندگی‌های فردی مهمترین مواد خام تاریخ‌اند. ژاله بهروزی یکی از فعالان جنبش دانشجویی آن زمان در آمریکا و دوست و هم اتاق فرح ابراهیمی در دوران دانشجویی که خود نیز اکنون در زمره زنان نسل اول مهاجر است، از یادمانده‌هایش از فرح می‌گوید:
من و فرح با هم در سال 1968 در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا آشنا شدیم. فرح و من برای مدت 3-4 سال ما با هم هم‌اتاقی بودیم و در این مدت هم با هم دوست نزدیک بودیم و همینطور با هم در فعالیت‌های دانشجویان شرکت داشتیم. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یک تشکیلات دانشجویی بود که در اون زمان در مخالفت با دیکتاتوری و در مخالفت با جریانایی که در ایران اتفاق می‌افتاد فعالیت می‌کرد. فعالیت‌های ما هم خب عمدتاً به دور مسائل دفاع از زندانیان سیاسی بود، به دور دفاع از آرمان‌های آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهی مردم ایران بود. همه ما آرزو داشتیم که ببینیم ایران یک کشور مترقی، یک کشور دموکراتیک، یک کشور پیشرو میشه و همین بود که ما رو به هم نزدیک می‌کرد.
همانطور که فرح ابراهیمی در شرح داستانش در کتاب مهناز افخمی با نام مستعار آذر سلامت شرح داده، علارغم آنکه همه به عشق ایران و آزادی و نیکبختی کشور به آن بازگشتند، اما به محض ورود اختلافهایشان شروع شد. ژاله بهروزی در همین باره میگوید:
دقیقا ما به خاطر همین که امیدوار بودیم که در ایران یه سری تغییرات اساسی پیش بیاد به ایران برگشتیم، که اکثریت دانشجویان و همه جمله فرح و من. البته موقعی که ما به ایران برگشتیم، من و فرح زیاد در تماس با هم دیگه نبودیم، برای اینکه تقریبا راهامون از لحاظ سیاسی یه حدی از هم جدا شده بود. و به خاطر این من دورانی که در ایران بودم، یعنی بین سالهای 1978 تا 82، فقط یک بار یا دو بار اونم اتفاقی فرهو دیدم. ولی به محض اینکه برگشتم و فرهم اون موقع دیگه برگشته بود به اجبار، یعنی فرار کردیم از ایران هر دومون، بعد از اون دوباره من با فرح در تماس خیلی نزدیک بودم و میدیدم.
در ایران بعد از انقلاب شاید تمام گروه‌ها و دسته‌ها دموکراسی را به مفهومی که خواست جوانان امروز ایران است نمی‌شناختند و مفاهیم سیاسی از روشنی کنونی بهره کمتری داشت. در اکثر گروه‌ها ایدئولوژی نقش اصلی را داشت و جا برای تعامل و تساهل که لازمه دموکراسی است تنگ‌تر بود. جمهوری اسلامی ایدئولوژی حاکم شد و سایر گروه‌هایی را که با آن مخالف بودند قلع و قمع کرد. روشنک سمنانی از روزهای پردلهره بعد از انقلاب و دستگیری برادرش فرامرز سمنانی میگوید:
دوره بدی بود، همه رو داشتن دستگیر میکردن. اون روزی که برادرمو گرفتن، من درست یادمه که من و فرح رفته بودیم پدر مادرمو برسونیم برای قطار که سوار بشن به مشهد برن پیش اون یکی برادرم، و فرح تمام روز دلهره داشت و نمیدونست چرا انقدر دلهره داره. روز فوتبال بودش و قرار بود که فرامرز برگرده خونه که فوتبالو با برادر دیگه من و اقوامم نگاه کنه، ولی خب نیومد، نرسید خونه.
پس از دستگیری فرامرز سمنانی، روشنک، برادر، همسر برادرش، فرح که حامله بود و فرزندان خردسالشان از ایران گریختند. روشنک شرح هجرتشان را از ایران چنین نقل می‌کند:
با فرح خانومش که حامله بود و اون یکی دیگه برادرم و خانومش، همه عازم ترکیه شدیم و سختی راه به کنار، برای اینکه به روزی بود که تو اسب و پیاده بودیم و فرح نزدیک 8 ماه حامله بود و یه بچه دیگه 2 ساله داشت. دیگه من 18 سالم بود اون موقع. خیلی برام الان واضح هستش که چطوری زنی که تازه شوهرش رو دستگیر کردن و میدونست که دیگه اعدام میشه، حامله و با یک بچه 2 ساله بتونه اینطوری خودش رو بکشونه و به بقیه انرژی بده. این یکی از واضح‌ترین چیزاست تو ذهن من از فرح سیام دوره.
با پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار، فرح و همراهانش به آمریکا رسیدند و پس از مدت کوتاهی فرزند دوم او نیما به دنیا آمد. 6 ماه بعد در 6 بهمن 1362 فرامرز سمنانی پدر نیما اعدام شد و آنها هرگز شانس دیدن یکدیگر را نیافتند. نیما در 11 سالگی شعری برای پدر سرود: پدرم رفته است، نمی‌دانم چرا، اما می‌دانم جنگی در پیش داشت. دنیای بی‌جنگ چه شکلی دارد؟ دنیای سراسر صلح؟ نمی‌دانم. تنها می‌دانم در خانه ما جای کسی خالی است. مهناز افخمی از دست دادن خواهر کوچکترش را بزرگترین غم زندگیش می‌خواند. او و فرح در 2 قطب مخالف سیاسی بودند. یکی در جوانی اولین وزیر زنان ایران و دومین آن در جهان و دیگری مدافع سرسخت زن از موضعی به ظاهر 180 درجه متفاوت با خواهرش. با این حال مهناز افخمی می‌گوید:
برای فرح خیلی مشکل بود که بتونه اون چیزی که فکر می‌کرد از نظر آنالیتیک، چون تفکر خیلی تیز بین و عمیقی داشت و می‌تونست ببینه که تا چه حد اشتباه کرده بود، یعنی تمام گروه اشتباه کرده بود، ولی چون بالاخره همه این تجربه مربوط میشد و در هم بافته بود با دوستی ها، نزدیکی ها، با عشقش به شوهرش، با آتیه بچه هاش که بایستی یه نوع خاطره ای از پدرشون میداشتن که براشون آموزنده باشه، خیلی براش مشکل بود که به زبون بیاره که تا چه حد میدید که نه تنها زندگی خودش صدمه دیده و تقریبا یه قسمت اعظمش تلف شده، بلکه زندگی خیلی از دوستاش. وقتی با هم میشستیم و آلبوماشو نگاه میکردیم، تقریبا هر کدوم از دوستاش که اونجا بودن و به نحوی دیده میشدن در جاهای مختلف، در مهمونی ها، در گردهمایی ها، همشون کشته شده بودن. خب خیلی سخته از نظر احساسی. البته هنوزم که هنوزه برای خیلی از افرادی که در این حرکت ها شرکت کردن مشکله، چون برای خیلیشون این یک لحظه هایی بوده که خیلی جوان بودن، شوق زندگی داشتن، فکر میکردن دارن به یک هدف والاتری خدمت میکنن و همبستگی به همدیگه داشتن و هنوز که هنوزه براشون مشکله که ببینن که تا چه حد حرکت های اونها که همگن بود با جنبه هایی از حرکت هایی که در خود غرب و در امریکا وجود داشت، تا چه حد حرکت اسلامی رادیکال آقای خمینی رو قابل هضم کرد برای غرب.
با این حال مهناز افخمی نیز معتقد است زنها و جوانهای ایران امروز با اتکا به این تجربه ها و آموختن از آن است که پرچم اعتراض را برافراشتند، اما این بار بدون توسل به خشونت.
بعضی ها نگاه میکنن به این حرکت اخیر زنان در ایران و تعجب میکنن که در مملکتی که تا این حد بسته است و در جایی که هر قدمی که زنان برمیدارن کنترل شده است یا قوانینی که بر زندگیشون حکم فرماست، همه اینها واقعا عقب افتاده ترین قوانینی است که در دنیا وجود داره و دو سه مملکتن که میشه گفت که قوانین مشابهی دارن، از جمله عربستان سعودی مثلا و سودان. اینه که اونا از یک مملکتی که یه زمانی پیشرفته ترین مملکت منطقه بوده از نظر نقش زن بعد دنیای در حال توسعه، ولی اون چی که این رو توجیه میکنه این است که زنان یه قرن تجربه جامعه مدنی، تجربه تشکل، تجربه همفکری، همکاری دارن. در توی خانواده ما از مادر بزرگم که در 100 سال پیش یک زنی بود که زندگی خودش رو از طریق کار خودش که خیاطی بود اداره میکرد، تا خواهرم فرح که از نظر سیاسی آرمانهای خودش رو دنبال کرد، به اشتباه خودش پی برد، بعد شروع کرد در یک سیستم کاملا متفاوتی، بانک جهانی کار کردن مثلا و بچه هاشو در یه محیط غربی بزرگ کنه. همه اینها هم آرمان داشتن، عقیده داشتن که به هدفی بالاتر از زندگی شخصی خودشون و نیازهای شخصی خودشون بایستی خدمت کنن و همشون تلاش کردن که خدمتی به جامعه خودشون و به مملکت خودشون بکنن و واقعا این شجاعت و استقلال رو نشون دادن و این یک تجربه این خانواده واقعا یه نمونه است از هزارها خانواده دیگه.
اما بخشی از این تجربه اکنون به نسل دوم مهاجران ایرانی نیز منتقل شده. آنها هستند که یک تجربه ناگوار را مانند همتاهایشان در ایران به سلاحی مطلوب بدل کرده، سفرای جوان آداب و فرهنگ ایران در سراسر جهان شدند. ندا سمنانی، دختر فرح ابراهیمی که هنگام هجرت از ایران 2 ساله بود، درباره روحیه شاد و امید آور مادرش در آخرین لحظات زندگی میگوید: مادرم حتی تا آخرین ساعات حیاتش میگفت و میخندید. او عاشق مردم بود و قصه هایشان. این میراثی است که برای من گذاشته. من فکر میکنم درست مثل او هستم. زندگی فرح ابراهیمی سراسر مبارزه بود که 7 سال آخر آن به نبرد با بیماری سرطان گذشت.
زمانی که حجت الاسلام کاظم صدیقی در مورد بحث زنا و زنها و زلزله صحبت می‌کردن، اصلا به تبعات اون آگاه بودن یا نه؟ اما ثمرات این گفته خطیب نماز جمعه در ایران جهانی رو به لرزه در آورد.
جهانی رو به لرزه در آورد، اما از جنس بوب کویک. داستان از این قراره که یک دانشجوی آمریکایی یک صفحه در فیسبوک ایجاد کرد که بوب کویک نام داره و از تمام زنان دنیا خواست تا در 26 آوریل با کمترین پوشش ممکن در خیابون حاضر بشن.
اینطوری که خبرگزاریان نوشتن، دوشنبه هفته گذشته 177,000 زن به قول آقای صدیقی بعد حجاب در خیابونا حاضر شدن و البته به روحانیون ایرانی ثابت کردن که زنا یا زنها یا هر چیز دیگری که به خانمها مربوط میشه هیچ ارتباطی به زلزله نداره.
تعدادی از استادان ایرانی هم وارد این مسئله شدن و نامه سرگشاده نوشتن و اظهارات حجت الاسلام کاظم صدیقی رو عین جهالت و تعصب دینی دانستند.
در نامه‌شون آوردن که این نخستین بار نیست که جهان شاهد مطرح شدن چنین گفته‌های بی‌معنایی از سوی اسلام طالبانی در ایرانه. اما اکنون حقیقت این است که به خصوص از ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و ادعای مشاهده حاله نور در جریان سخنرانی ایشان در سازمان ملل، انتشار خرافات و اراجیف به ارتفاع بی سابقه ای رسیده است. چاه خشک جمکران در نزدیک شهر قم که ادعا می شود مجرای ارتباط با امام غایب است، نمونه سخیف دیگری از جهالت و تحمیق رسمی است.
این استادهای دانشگاه در نامه خودشون همچنین تاکید کردند که پیامدهای ویرانگر این ایدئولوژی خرافه‌آلود راه را برای نقض حقوق زنان و سرکوب و نفی آزادی، به خصوص آزادی زنان در ایران هموار می سازد.
به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
شنوندگان عزیز، مجله هفتگی صدای دیگر رو میشنیدید که تهیه کننده اون رویا کریمی بود و در اینجا تا 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی با ما باشید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم. بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدن. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی. به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن. بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه. با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن. دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن. تو نبند پناه بده خلوتمو. تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو. رو خوابای سیاه‌سفید نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مون محدوده ی خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن. دیوارای خونمونو با رنگ چشمات پاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن. بانوی رنگ و آینه سایه همونو قاطی کن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
لب تنبور، سفره دل دادم پهن، بساط دل بستم جور، شب ترانه و تبریک، صبح طلوع تو نزدیک، شبای با تو چه نورانی، روزای بی تو چه تاریکه. لحظه چه زبط و چه شیرین، آینه تو رو میبینه، خوش آن حال این لحظه، خوش به سعادت آینه.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
بارا توی هر قطره آوازت خوشم،
تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم باران به باران باران به باران مرا به یاد من بیار ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار
شنونده ی ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. باران نام این ترانه است از ترانه های جدید خانم گوگوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
I got a man with two left feet and when he dances up to the beat I really think that he should know that his rhythm's go go go. I got a man with two left feet and when he dances up to the beat I really think that he should know that his rhythm's go go go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Brush up? Never brush up. Never wash up, just clean up. No, we never cleaned up.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بیماری فربهی مفرط که در جهان رو به افزایش گذارده، بیماری های خطرناک دیگری چون انواعی از سرطان، بیماری های قلب و عروق و دیابت را به دنبال دارد. با یک محاسبه کوچک می توان دریافت که سالم، چاق و یا دچار بیماری فربهی مفرط هستید، عدد وزن خود را بر عدد قدتان به متر به توان 2 تقسیم کنید. حاصل تقسیم اگر رقمی بین 18 و 5 دهم تا 24 و 9 دهم باشد طبیعی، 25 تا 29 و 9 دهم نشان از چاقی و بالاتر از 30 خبر از ابتلا به بیماری فربهی مفرط می‌دهد. تغذیه صحیح و فعالیت بدنی و همچنین عمل جراحی کوچک کردن معده از راه‌های بسیار مؤثر در بازیافت سلامتی بیماران مبتلا به فربهی مفرط است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Shut up.
رادیو فردا.
هنوزم امیدوارم چه مسافت زیادی